میشه. واقعا وقتی نگاه میکنیم میبینیم چه برکات و نعماتی نصیب ما شده. من یه گریزی بزنم به بحث‌های اقتصادی اینجا، تا اون وقت عظمت این آیه و این کاری که میتونه برای ما انجام بده مشخص‌تر بشه. ببین جناب احمد پور، الان توی علم اقتصاد بعد از انقلاب صنعتی اتفاقا مسئله‌ای که اهمیت پیدا کرد مسئله قراردادها بود. یعنی خب توی اون زمان وقتی که یه دفعه تولید به واسطه ماشین و تولید انبوه و اینها مورد توجه قرار گرفت، اینجا این کسانی که سوداگر بودن یا صاحبان کارخونه های بزرگ می اومدن افراد حتی کمتر از سن کار رو به کار می گرفتن، سودهای بسیار زیاد رو اونها می بردن و این افراد رو یه حقوق به خور نمیری بهشون می دادن که حالا ازش فیلم ها ساخته شد تو همون انگلستان و اینها. بعد این سوال برای اقتصاددانان مطرح شد که قرارداد عادلانه چه قراردادی باید باشه که هم اون شخصی که داره میاد کارش رو اینجا میذاره کار میکنه، این بتونه سهم عادلانه خودش رو
بگیره، هم کارفرما،
کارفرما هم مدیریت هم سرمایه گذار، اینا همه بتونن حق عادلانه خودشون رو
منتفع باشن
از این تولیدی که صورت گرفته، از این ارزش افزوده‌ای که تو اقتصاد ایجاد شده بتونن بهره لازم خودشون رو ببرن. اینجا تئوری بازار رقابت کامل پیشنهاد اقتصاددانان بود برای حل این معضل که شما اگر یک بازاری که بازار رقابتی باشه، فروزی رو براش ذکر کردن که توی این بازار مثلا تعداد عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان به قدری زیاد باشه که اینها اثر گذار بر قیمت نباشند، یعنی قیمت پذیر باشن اینها توی اون بازار، ورود و خروج به اون بازار بدون درگیری باشه، یعنی به راحتی بتونن افراد وارد بشن از اون تولید بکنن،
انحصاری به وجود نیاد،
انحصار شکل نگیره، یعنی تمام اون ضوابطی رو که نیاز هست برای اینکه قیمت عادلانه توی قرارداد به دست بیاد اون پیش زمینه هاشو دارن تو بازار رقابت کامل،
یعنی همه ابعاد مختلف اون رابطه اقتصادی رعایت بشه. آفرین.
بله بله. و تلاششون این بود که بیان این مسئله رو حل بکنن، اما باز چون یه سری از موارد رو نسبت بهش اشراف نداشتن نتونستن بیان همه جوانب رو باز در نظر بگیرن. به طور مثال هرچند مثلا قراردادها رو سعی کردن که قراردادهای عادلانه‌ای باشه، اما به هر حال شما مثلا یه نفر پول داره، یه نفر میخواد بره تولید بکنه، خب اگر این شخصی که پول داره افراد پولدار تعدادشون کم باشه توی جامعه، بله. مثلا توی جامعه چند میلیون نفری 100 هزار نفر افراد پولدار هستن، خب اینها میشن انحصارگر، یعنی اینا نرخ رو تعیین میکنن که برای اینکه پولشون رو به جریان تولید بندازن چقدر میخوان بگیرن.
حتی ممکنه قرارداده هم سوق داده بشه به سمت این افراد، نوشتارش منظور،
بله نوشتارش ممکنه توش اعمال نفوذ بکنن یا تو قوانینی که میان میچینن تو قوانین اعمال نفوذ بکنن که به نفع خودشون بشه. اسلام علاوه بر این مطالب اومده زمینه سازی رو انجام داده که اون منابع اولیه تولید، این که میخوام بگیم از دیدگاه قرآنی چه نکاتی در رابطه با قراردادها روش تاکید شده، حتی میخوام اینو بگیم که قبل از اینکه قرارداد فعلی صورت بگیره در رابطه با نحوه کسب و کاری که میخواد انجام بشه، حتی قبل از این رو اومده برنامه رو گذاشته، مثلا در مورد انفال. خب ما توی قرآن آیه داریم که میگه یسالونه که عن الانفال، در رابطه با انفال به عنوان اون منابع عمومی از تو سوال میکنن که اون وقت جوابی که اینجا قرآن میده در راستای اینه که منابع عمومی، ثروت‌های اولیه، اون منابع طبیعی به گونه ای توی جامعه توزیع بشن که اون وقت توی قراردادها یه نفر دست برتر رو نداشته باشه، قرارداد به صورت عادلانه شکل بگیره. این هم یکی از نکات بسیار مهمی است. حتی قرآن کریم میاد توی قراردادها جانب ضعفا رو میگیره، میگه حواستون باشه اگر یتیمه، اگر مثلا خانوم هستن، حتی اون خانومی که طلاق گرفته، میگه اینها رو باید ضوابطی رو میگذاره که اینا حقوقشون رعایت بشه. یکی از این آیات در رابطه با یتیمان هست که اگر اشتباه نکنم آیه 152 سوره انعام هست که مراعات حقوق ضعیفان در قراردادها مورد توجه این آیه است، ولا تقربوا مال الیتیم، که حالا یکی از مصادیق ضعفا ایتام هستن که تو این آیه مورد توجه، تو آیات دیگه به برخی دیگه از مصادیق اشاره شده. نکته مهم اینه که اون گروه های ضعیفی که شاید قدرت دفاع از حقوق خودشون رو ندارن، اینها رو هم اومده بهشون توجه کرده که حالا در ادامه بعد از اینکه آیه پخش شد انشالله.
بله آماده هست آیه 152 سوره مبارکه انعام میشنویم.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
مال یتیم یه خاطره ای من دارم اگه اون رو هم.
بله بفرمایید. آره. در خدمتتون هستیم.
در رابطه با حالا آیه‌ای که پخش شد که اشاره داشت به حمایت از حقوق ضعفا و مصداقش هم یتیم بود، من یه نکته رو الان به ذهنم رسید. توی شهرستان ورامین یکی از همین قرآنی ها، یکی از مؤمنینی که خیلی هم با قرآن مأنوس بود، جلسات قرآن رو اینا رو شرکت میکرد، خب یه اتفاقی تو زندگی براشون افتاد که بچه های برادر همسرش یتیم شدن، یعنی گاز گرفتگی و اینا اتفاق افتاد، اونا پدر و مادرشون و یکی از بچه هاشون از دنیا رفتن، این بچه ها یتیم موندن، ولی خب یه مال و ثروتی باقی بود. این شخصی که مورد نظرم هست و یکی از افرادی بود که انس زیادی هم با قرآن داشت، این آیه رو مدام بس این که مال یتیم رو اگر شما میخواید نزدیکش بشید، قرآن میگه حتی نزدیک مال یتیم نشید مگر اینکه شما برنامه‌ای داشته باشید برای بهتر شدن این، بهبود این. و ایشون با توجه به این نکته تلاش کرد تو بهترین جایی که امکان داره سرمایه گذاری بکنه اینها رو و از ریسک دورشون بکنه و بعد اموال اینها هم رشد پیدا کرد، ارتقا پیدا کرد. تو زمانی که این بچه ها بزرگ شدن، اون موقع بچه کوچیک بودن، وقتی بزرگ شدن الحمدلله الان هر دوشون بچه های موفقی هستن و یکیشون دکتره، یکیشون هم توی آموزش پرورش آدم بسیار موفقیه و مالشون رو اینطور حفظ کرد.
شخصی میخوام... که عامل به دستورات قرآن بوده چه کار بزرگی ده حق این افراد یتیم انجام داده.
همین اونسی که با قرآن داشت، من یادمه که گاهی صحبتش میشد نگران، یعنی بیش از این که نگران خودش و زندگی خودش باشه، نگران این بچه های یتیم و اموال اینها بود که مطابق با دستور قرآن کریم بیاد به بهترین شکل اون رو سرمایه گذاری بکنه و در آینده این بچه ها بتونن ازش استفاده بکنن.
چقدر خداوند متعال به این قشر محروم، مستضعف، ضعیف، یتیم چقدر توجه خاصی داره و انگار که مثلا یه جورایی، خب ما همه اعتقاد داریم که خب مهر مادری سر جای خودش، ولی خداوند متعال مهر و محبتش هزاران هزار برابر مهر و محبت مادر هست و داره گوش زد میکنه، میگه این در حمایت من هست، اگر شما هم هواشو نداشته باشید من به عنوان پروردگار هوا اون رو دارم. چقدر ما داستانهای مختلف و واقعیتهایی که اتفاق افتاده در روزمره مردم و اینکه خدای نکرده نزدیک شدن به مال یتیم و حتی به قول حضرت عالی فراتر از اون برنامه ای نداشتند، مثلا طرف اومده قیم یک فرد یتیم شده یا مهجور شده ولی خب شاید هم آدم سالمی باشه، آدم پاکدستی هم باشه، اما این پاکدستی سر جای خودش، اینکه مثلا میگم یه سند خونه یا حالا یا یه مالی رو داره طرف، خب همینو مثلا بذاره تو بانک یا بگه مثلا همینجور ثابت بمونه، اما خب با این فعالیت اقتصادی انجام بده، اگر آیا خودت هم بودی این مال رو کنار میگذاشتی یا نه، خودت رو در جایگاه و در مقام اون یتیم ببین، فکر مال خودته، اگر خودت بودی آیا با همین مال همین کار رو میکردی یا فقط همین حفظ این مال یتیمه برات مهمه. اشاره خوبی داشتید به این که هم حفظ مهمه و همین که یه اهداف و برنامه هم واسه اون مال یتیمه داشته باشه، فکر کنه فرزند خودشه و انشالله بتونه اون از اون برکات اون مال هم اون فرزند یتیم استفاده بکنه. داستانک آماده پخش هست، میشنویم و در ادامه در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه محیا خواهیم بود.
آخرین سوال آقای قاضی این بود: شما برای اثبات دعاوی خودتون مدرک مکتوب یا شاهدی دارید؟ منم گفتم چیزی مکتوب نکردیم، ولی شاهدم خود خداست. قاضی گفت همون خدایی که شاهد همه چیزه، هم بنده قاضی رو موظف به صدور حکم بر اساس مدارک و شواهد کرده، هم به شما گوشزد کرده که برای دویون خودتون مدرک و شاهد تهیه کنید. بنابراین حکم قضی دادگاه اینه که شکوایی شما بدون ارائه مدارک و شواهد قابل استناد نیست. ختم جلسه. بله، از اون روزی بدبختی ما شروع شد که چند قطعه طلایی که کل داراییمون بود به خاطر فشار مالی که رودوش همسرم بود فروختم و پولش رو دستی دادم به شمسی خانوم تا شوهرش که یه بازاری پولدار بود باهاش کار کنه و ماهانه سودی که از کار با اون پول به دست میاره به ما هم بده. اینقدر به شمسی خانم اعتماد داشتم که مثل خواهر بود برام و اصلا فکر نمی کردم یه روزی داستانمون به اینجا برسه. حتی چند ماه اول هم مشکلی نبود و سود خوبی نقد به ما می داد و زندگیمون داشت سر و سامون می گرفت. ولی نمی دونم چی شد که دیگه اوضاع به خوبی پیش نرفت و دیگه پولی به ما ندادن. به شمسی که می گفتم خواهر من چی شد پس سود ما، می گفت شوهرم گفته بازار کساده، یه خورده با تأخیر بهتون میده، اما این تأخیر به اینجا رسید که الان 17 ماهه که هیچ پولی به ما نداده. آخر سرم که مجبور به شکایت شدیم، شمسی و شوهرش کلن منکر پول گرفتن از ما شدن و کارمون به دادگاه رسید. حرف آخر قاضی هم این بود که به خاطر نداشتن مدرک و شاهد نمیتونه به شکایت ما رسیدگی کنه و حکم صادر کنه و پرونده رو مختوم اعلام کرد. آره، تقصیر خودمه. تقصیر من که به شمسی اعتماد بیجا کردم و اون طلاهای بی زبون رو فروختم و پولش رو دو دستی تقدیم شمسی کردم. تقصیر منه که به حساب خدای خودم رجوع نکردم. هرچی میکشم از نادونی خودمه و اعتماد بیجا به دیگران.
بله، داستانک زیبای برنامه رو شنیدیم، امیدوارم که مورد توجه و رضایت شما از آن واقع شده باشه. حاج آقا، توی این حالا مراکز و سازمان‌هایی که حالا قوه قضاییه افراد مراجعه میکنن، حالا نمیتونیم بگیم بیشتر یا اکثرن، اما قریب به اتفاقشون و بسیار تعداد بالایی هستش که میبینی طرف آشنان، هم دیگرم میشناسن، حتی یه علقه و رابطه خانوادگی هم با هم دارن، برادر با برادر، برادر با فرزند با پدر یا مادر، پسرخاله دخترخاله، پسرمو دخترمو، و شاید یه سری اتفاقاتی بیفته ما بگیم خب این بابا رفیقمه دیگه، برای چی چیزی بنویسیم، یا این دوستمه، این پسرممه، این داداشمه، بالاتر از اون این پدرمه، این مادرمه. و بعضا خودم توی اتفاقاتی که حالا تو دور و بر میفته دیدم پرونده هایی که دوستان رفتن تشکیل دادن، فرزند رفته از مادر یا پدر شکایت کرده، یا بالعکسش، یا برادر از خواهر. آیا دستوری هست مثلا بگن که نه برادر خواهر چیزی ننویسن بینشون، یا اینکه نه برادر خواهر یا پدر مادرم بنویسند، این الزام فقط برای غریبه نیست، برای آشنا هست تو نگاه اقتصادی و روابط اقتصادی و ثبت و ضبط کردن و کتابت اون قرار داد.
بله، ببینیم اگه توی ثبت و ضبط قرارداد استثنایی وجود داشت، تو همین آیه بهش اشاره میکرد، کما اینکه یه استثناءاتی رو میگه اونجایی که معامله نقدیه، خب اونجا نوشتن واجب نیست، اما باز میگه بهتره که بنویسید. پس این استثناء بردار نیست که حالا خواهره، و اتفاقا اونجا حساس تره، چون اونجا اختلافی پیش بیاد منتهی به این میشه که اون روابط خانوادگی،
بنیان خانواده از هم میریزه،
و این ضربه‌ای که به جامعه، به اقتصاد، به اخلاق، به فرهنگ میزنه چه بسا بزرگتر اون از اون زمانی باشه که حالا بین افراد غریبه دارین اتفاق
چه بسیار بیاره. اختلافاتی که الان نگاه می‌کنیم بین خانواده است، اختلافات مالیه. بله. و همین ننوشتن این قرارداد است.
کاملا درسته. من یه اشاره‌ای هم بکنم جناب احمد پور به این داستانکی که پخش شد در رابطه با حالا افرادی که وجوهی رو در اختیار دارن، خودشون توانایی کار کردن ندارن، این رو به حالا افراد امینی میسپرن که
باش کار
اونها
کنه.
کار بکنن. یه نکته برمیگرده به همون کسی که داره این پول رو قبول میکنه، که آقا من وقتی میخوام این مسئله رو بیام دنبال بکنم و سرمایه گذاری بکنم، آیا تخصص این کار رو دارم؟ حد برنامه‌ای دارم برای این کار؟ همون آیه که در رابطه با مال یتیم بهش اشاره کردیم، اینجا هم همون مصداق هست. یعنی اون کسی که میپذیره این رو باید این توانایی رو در خودش ببینه، یا اگر خودش این کار نیست مشاور بگیره، بره کمک بگیره از دیگران برای اینکه یه سرمایه گذاری موفقی رو بتونه انجام بده.
تنها پاک دستی پس مهم نیست.
بله بله.
اینکه برنامه هم داشته باشه.
هم برنامه داشته باشه، تخصص داشته باشه. همون نکاتی که حضرت یوسف علیه السلام وقتی خودش رو داره معرفی میکنه پادشاه، میگه من هم حفیظم هم علیم. علیمم یعنی تخصص این کار رو هم دارم. پس البته در رابطه با این، یعنی اینکه افرادی پول رو دارن اما توانایی ندارن به دیگران میسپرن، قرارداد این رو هم توی قرآن کریم بهش اشاره کردیم. قرارداد مضاربه است. یضربون، اگر عبارات رو اشتباه نکنم، یضربون فی الارض، اینها میان توی زمین. این که حالا قرارداد رو هم مضاربه میگن، وجهش هم اینه. شاید مثلا جای سوال باشه برای شنوندگان عزیز،
چرا مضاربه؟
که چرا به اون قرارداد میگن قرارداد مضاربه؟ چون تجارت، مضاربه هم بیشتر در مورد تجارت مطرح میشه. تجارت مستلزم سفر بوده. یضرب و ضربه به معنی سفر هم هست، هم به معنی زدنه. یه معنا هم داره، معنی سفر کردنه. قرآن هم این در واقع اصطلاح از قرآن کریم برداشت شده که یضربون فی الارض، اینها در زمین سفر میکنن، و یبتغون من فضله، اون وقت میان از نعمتهایی که خدا قرار داده استفاده میکنن، اقدام به سرمایه گذاری میکنن، تجارت میکنن، تولید میکنن، و اصطلاح مضاربه از این گرفته شده، از اون سفر کردنی که همراه با تجارت هست، که اتفاقا یکی از مواردی است که اسلام خیلی برش تاکید داره، بحث تجارت رو، و اینکه از طریق تجارت روزی زیادی توی تجارت کردن هست، خرید. امروز هم که حالا زمینهای زیادی توی جامعه هست، شما با این فروشگاه‌های اینترنتی، یعنی افراد میتونن با هزینه کم یه فروشگاه اینترنتی حالا توی اپلیکیشن‌های مختلفی که وجود داره بتونن خودشون اونجا یه فروشگاهی رو ایجاد بکنن، و حالا یه ابتکاری از خودشون به خرج بدن، بسته‌بندی بهتری بکنن، اقدام به خرید و فروش بکنن تا بتونن کسب روزی حلال بکنن، اون چیزی که موضوع این برنامه هست.
دقیقاً.
می‌خواستم اینو عرض بکنم که حتی برای این موارد هم قرآن کریم اومده برنامه اعلام کرده و مجوز داده به قرارداد مضاربه، و چارچوب داده به قراردادهایی که بعضن قبل از اسلام هم بوده، منتها اومده اینها رو توی چارچوب خاص، مثلا معاملات گتره‌ای رو، معاملات قماری و اینها رو حرام اعلام کرده. اکل مال به باطل، که کسی بی جهت بدون یک سبب شرعی بخواد یه مالی رو به دست بیاره، اینها رو اومده حرام اعلام کرده. از اون طرف اومده با دادن چارچوب مشخص به قراردادها، و هم فضای مناسب برای قراردادها که ایجاد شفافیت باشه، توی همون آیه 282 سوره بقره بهش اشاره شد، زمینه رو برای تحقق قرارداد عادلانه فراهم
کرده. و اینکه این شخصی که حالا داره میاد سرمایه گذاری میکنه، از نظر سلامت اون کاری و معامله‌ای خیالش راحت باشه، من این سرمایه گذاری که دارم میکنم بالاخره طبق این قرارداد نتیجه خوبی براش انشالله حاصل خواهد شد. حداقلش اینه که من این قرارداد رو به صورت درست و صحیح نوشتم، ثبتش کردم و کتابتش کردم، حالا دیگه بقیهش، حالا این کار تجاری به نوع اصلا انجام بشه، سودده باشه، زیانده باشه، ولی حداقلش اینه که من کتابتش بکنم و نظر اصول قراردادی، اون قراردادی که طبق حالا موازین شرعی باید نوشته بشه و کتابت بشه، اون اصول رو رعایت بکنم. بخش دوم گزارش ما آماده هست، میشنویم، در ادامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ممنون از همه همکاران ارجمندم، مجدد سلام میکنم به روی ماه همه شنوندگان ارجمندمون. در بخش دوم این گزارش در خدمت شما هستیم. همونطور که شاهد بودید در بخش اول با آقا ابوالفضل نبیلوی عزیز گفتگو کردیم. آقا محمد مهدی دیوانی الان کنار من هستن، قاری جوان و برومند، که به خدمتشون مجدد سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو قرآن، در خدمت.
خیلی سپاسگزارم. محمد مهدی جان، شما در مورد این موضوع چی میدونید؟ آقا قرآن کریم در رابطه با قراردادهای اقتصادی چه الزاماتی رو برای ما بیان کرده؟
در ادامه آیاتی که آقای ابوالفضل جان اشاره کردن، خداوند میفرماید وستشهدو شهیدین من رجالکم، میفرمایند که دو تا شاهد برای خودتون داشته باشید، در نظر داشته باشید، که در ادامه میفرماید فئن لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، که یا دو تا مرد باشن یا یه مرد دو تا خانوم. و در ادامه آیات هم اشاره میکنن که
باید بالاخره مکتوب باشه،
مکتوب باشه، و اینجا اشاره میکنم ولا تسعمو ان تکتبوه صغیرن او کبیرا، کوچیکترین و بزرگترین چیزی که در نظر هست اونم حتما
قید بشه.
بر
که در قوانین ما هم اصلا هست که از قرآن گرفته و از احادیث ائمه که میفرماید دیگه آقا برای اینکه از ادله اثبات دعوا در دادگاه شهود شاهدینه، یا مثلا سنده یا اماره قانونیه و نکته‌های دیگری که بالاخره در قانون هم هست، حتما حقوق‌خوانان و حقوق‌دانان این نکات رو میدونن. خیلی سپاسگزارم از شما محمد مهدی جان.
بزرگوارین، خیلی خوشحال شدم و توفیقی بود که در خدمت شما باشم.
لطف کردین، سپاسگزارم. بخش دوم هم نکته‌ای رو از شما آموختیم و الحمدلله رب العالمین که تونستیم بالاخره این نکات رو در خصوص قراردادهای اقتصادی و آن چیزی که الزاماتی که بیان شده در قرآن کریم بهره مند بشیم. فرمایشی ندارین؟
عرضی نیست.
آرزوی توفیق و روز افزون.
همچنین سلامت باشید.
چه رشته‌ای شما می‌خواید تحصیل کنید؟
رشته من انسانی خوندم دبیرستان، ان شاء الله حقوق.
حقوق؟ به به.
دانشگاه ان شاء الله حقوق.
پس با این مضامینم بالاخره در ارتباط بود و سوق خوبی هم داشت.
بله.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم از همه شنوندگان ارجمند برنامه محیا، امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید. از قرآن گفتیم و از قرآن شنیدیم، مثل همیشه کلام آخر من همینه که آرامشی هست اهل یقین را، قرآن بخوانید یا ایها الناس. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از آقا سید حامد رشید سادات و تهیه این گزارش زیبا و از شما همراهان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی قرآن و برنامه محیا هم بسیار سپاسگزارم. گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباس شفیع نژاد و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه محیا با عنوان من و کسب روزی حلال.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من خواستم بگم که در همه کارهای اقتصادی که انسان میخواد انجام بشه، اهمیت قول و پیمان و قرار خیلی مهمه، و اینکه انسان در انجام کارهای اقتصادیش، چه خرید خونه، چه خرید ماشین و هر خرید دیگه‌ای که انجام میشه و معاملاتی صورت میگیره، باید حتما صداقت در بین دو طرف رعایت بشه و هر دو طرف باید صادق باشن در معاملاتشون و قبل از اینکه بخوان خریدی انجام بدن، فروشی انجام بدن، حتما به مفاد قرارداد خودشون فکر بکنن و قراری که میخوان بذارن و قبلش راجعش فکر کنن و تصمیمی که میخوان بگیرن تصمیمی با فکر و با مشورتی باشه تا بعدن پشیمونی نیاد و به قول معروف متضرر نشن. و برای این کارم بهترین کارم خب همینه که انسان بیاد این قرارداد یا قول پیمانی که میذاره رو مکتوب کنه، شهودم باشن که بعدن اگر کسی خواست زیر حرفش بزنه یا قول و قراری که گذاشته رو به قول معروف کنسل بکنه، این باید حتما شهود باشن که طرف دیگه نتونه توی معامله که انجام داده زیر معامله بزنه و خلاصه باعث ضرر و زیان دیگران بشه.
یکی از عزیزان پیامک دادن 0918 رقم آخر 5810، اگر بحث برنامه رزق و روزیه بیایید در مورد قشر ضعیف جامعه حرف بزنید، نه در مورد قرارداد و ملک و املاک و قاضی و وکیل. نظر شما چیه در این مورد؟
بله ببینید، قراردادها خودشون یکی از عواملی هستن که رعایت نکردن اصول و ضوابط اونها منتهی به این میشه که اقشار ضعیف توی جامعه به وجود بیان. اصلا ضمن این که حالا ما اشاره کردیم جنبندی هم بشه بحثمون، چون داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم و فکر میکنم بحثم ناتمام میمونه.
بله انشالله حالا ما یه فرصتی بگیریم اگه تهیه کننده محترم اجازه بدن یک جلسه دیگه با توجه به گستردگی بحثمون فکر کنم زمان داشته باشیم تا در مورد این بحث صحبت بکنیم، این موضوع صحبت بکنیم.
بله ببینید، روی کرده قرآن کریم به مسئله قراردادهای روی کرده جامع و کاملیه، یعنی از یه طرف همین مسئله را اومده مورد توجه قرار داده که افراد ضعیف توی جامعه نباشند، یعنی ثروت‌ها توی جامعه به شکلی پخش نشده باشه که یه تعدادی دست برتر رو داشته باشن و تو قراردادها حق اون ضعفا رو بخورن. ما در رابطه با یتیما به عنوان یکی از مصداقهای افراد ضعیف توی این برنامه گفتگو کردیم. پس یک برنامه کامل رسیده اومده در مورد انفال، منابع طبیعی، ثروت‌های عمومی، شیوه توزیع اینها اومده یه بحث کامل و جامعه توی قرآن کریم انجام شده که زمینه‌های در واقع شکل گیری قراردادهای عادلانه توی اون جامعه به وجود بیاد. بعد خب اومده ضوابط قراردادها رو مشخص کرده برای ایجاد شفافیت، اون آیه مفصلی که تو سوره بقره اومده قابل استفاده هست. لزوم قراردادها ما از چه آیاتی میتونیم استفاده بکنیم و انشالله حالا تو برنامه آینده به این مطلب هم بیایم اشاره بکنیم که اگر افراد میان توی بازارهای جدید، بازار بورس، بازار سرمایه، بازارهای مالی میخوان سرمایه گذاری بکنن و قراردادی رو ببندن، آیه قرآن کریم توصیه‌ای برای این مسائل داره که اولا چه شکلی اون بازار خودش شکل بگیره، اون الگوی بازار بورس و اینا آیه مورد تایید قرآن هست. اینها رو انشالله ما تو جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت.
انشالله. خیلی سپاسگزارم، فرصت خیلی کمه از شما عزیزان شنونده که با برنامه محیا همراه بودید، بسیار سپاسگزارم. انشالله هفته آینده با همین موضوع در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود، نگاه قرآن در روابط اقتصادی و معاملات اقتصادی. التماس دعا و خدا نگهدار. محمد و آل محمد و مماتی ممت محمد و آل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. صل يا ربي على محمد. اینجا تهران است، رادیو قرآن.